کلاس برات استاد احسنی تاریخ 29/9/1400 صفحه 227.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب اذا سلم واحد من الجماعه اجزعهم واذا رد واحد من الجماعه اجزع عنهم. این اونجایی که سلام گروه باشن، یک گروهی بیان وارد بشن یا سلام به یک گروهی داده بشه. میگه عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن علی ابن اسباط عن ابن بکر عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا مرت الجماعه بقوم اجزعهم عن یسلم واحد منهم و اذا سلم على القوم و هم جماعتون اجزعهم عن یرد واحد منهم. اگه یه عده‌ای وارد شدن یکیشون سلام بکنه کافی دیگه، دفعه 50 نفر آدم میگه که یکی همشون سلام علیکم سلام، یکیشون دیگه سلام کنه کافی. یا اگر وارد شدید توی منطقه توی مجلسی یه نفر وارد شد سلام کرد، خب کل این جمعیتی که نشستن لازم نیست جواب سلام بدن، یکی جواب سلام بده کافیه. این گزتم. یا مثلا روایت بعدیش هم همینه، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن عبدالرحمن ابن حجاج اذا سلم الرجل من الجماعه اجزع عنهم. حالا این میگه عن عبدالرحمن ابن حجاج قال، این قال انتصاب به امام نداده، انتصاب به امام نداده، اصطلاحا به این روایاتی که انتصاب به امام پیدا نمیکنه میگن موقوفه. یعنی مثلا شما میگید موقوف، حدیث موقوف یعنی حدیثی که به امام انتصاب داده نشده، اینم موقوفه. میگه اذا سلم الرجل من الجماعه، اینجا نشه موقوف، بله اینجا نشه موقوف، اذا سلم الرجل من الجماعه اجزع عنهم، اگه یک شخصی از یک گروهی جواب بدن کافیه. یا روایت بعدی میگه که محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی عن غیاس ابن ابراهیم، غیاس ابن ابراهیم عامیه اما ثقه است، غیاس ابن ابراهیم به نظرم غیاس ابن ابراهیم، نه غیاس ابن ابراهیم گفتم غیاس ابن کلوب فکر کنم بشه اشتباه گفتم، نه صحیح است. اذا سلم من القوم واحدون اجزع عنهم و اذا رد واحدون اجزع عنهم. همه این روایات یه مضمون رو میگن که در سلام یک گروهی اگه باشن یکیشون سلام بده کافیه، جواب سلام هم همینه، اگه بده یک گروهی سلام داده بشه از طرف یکیشون جواب داده بشه کافیه. حالا یه بحثی داره تو بحث فقهی که یه بحثی کردن که گاهی وقتا اون کسی که وارد میشه میگه فقط سلامون علیکم، یه وقت میگه سلامون علیکم جمیعا، از یه بحث فقهی میکنن که میگه اگه مثلا سلامون علیکم گفت یکی جواب بده کافیه، اگه گفت سلامون علیکم جمیعا مثلا همه باید جواب بدن. حالا این خیلی برای من واضح نیست، این روایات هم اطلاق دارم چیزی توش تو این روایات نیست، نمیدونم دلیل خاص دیگه ای دارن اینا، یه دلیل خاص دارن بعید میدونم این روایات خاص باشه. این روایات هم اطلاق داره، میگه اجزام یکی جواب بده اجزام، چه فرقی نمیکنه بگه سلامون علیکم یا بگه سلامون علیکم جمیعا، برای من از نظر فقهی ابهام جدی داره. حالا باید یه بحث مجزا بشه،
یعنی صرفا
بیان
حکم شرعیشه
یا
اینکه
مثلا ادبش هم همینجاست، ادبش هم همینه بیش از این، یعنی صرفا حکم شرعی نیست، کما اینکه از ناحیه خود مصلی هم داره نگاه میکنه، اگه فقط میخواست حکم شرعی وجوبی رو بگه از ناحیه مصلی نگاه نمیکنه، مسلم تسلیم کنن نگاه نمیکنن، چون تسلیم که واجب نیست، جوابش واجب. از اون ناحیه هم گفته جماعتی وارد میشن یکیشون تمامت کافیه، ظاهرا میخواد بگه ادبش هم همینه بیش از این نیست. خب آقا دستشون در نکنه. بحث ما در تنبیه اول بود و کلام صاحب حدایق مطرح شد. ایشون کلامی داشت تفصیل داده بود اونجایی که اطراف علم اجمالی تحت ماهیت واحده باشن و اونجایی که اطراف علم اجمالی تحت ماهیت واحده نباشن. گفتیم این کلام اولا ضابطه ای نداره، ثانیا هم دلیلی نداره، صرفا یک ادعای صرفه و اطلاق ادله‌ای که ما گفتیم مثبت حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه هست نافی این صحبت. خب یک بحث اینجا باقی میمونه، مرحوم شیخ ذیل اون بحث کلام صاحب حدایق مطرح کردن که امکان داره ما یک کلام دیگری رو و یه تفصیل دیگری رو اینجا مطرح کنیم و اون تفصیل اینه که علم اجمالی وقتی منجزه که بازگشت بکنه به یک خطاب تفصیلی مشخص. اگر علم داشته یک خطاب تفصیلی مشخص مخاطب به شماست و توجه به شماست، اونجا علم اجمالی منجزه. اونجایی که چنین علمی وجود نداره علم اجمالی منجز نیست. این احتمال وجود داره. سه تا مثال هم برای زد که این مثال ها یه مقداری با هم هم از نظر تفاوت داشت. مثال اول اونجایی بود که علم اجمالی داره به این که مثلا آیا این سجده جایز نیست بر این زمین نجس یا شرب این مایه جایز نیست، که حکم در هر دو هم متفاوت بود، یکی لبس بود یا سجده بود، یکی مثلا شرب بود. اینا با هم تفاوت داره و عنوان واحد اینها رو از نظر فعل مکلف عنوان واحد اینا جمع نمیشه. یعنی اینطوری نیست که علم تفصیلی داشته باشه خطاب لا تشرب الخم لا تشرب النجس و خطاب لا تلبس النجس به او چی شده باشه متوجه شده باشه، چنین علم تفصیلی نیست. بعد مثال دومی زد که در مثال دوم گفت که ما میتونیم یه مثال دومی بزنیم که اشکال از مثال اوله. مثال دوم چی بود؟ یادتونه؟ بله بله سلام علیکم. که صدا که دارید آیه حقیقت؟ مثال دوم اونجایی بود که عنواناش با هم فرق میکنه. مثلا میگه که یکی نجسه یکی مال الغیره. اونجا هر دو عنوان نجس بود، هر دو نجس بودن، اما فعل مکلفش فرق داشت. یکی نجس بود فعل مکلفش لبس بود و میگفتیم لبس حرامه، یکی نجس بود و فعل مکلفی که به اون تعلق میگرفت چی بود؟ شرب بود، میگفتیم شرب حرامه مثلا، یا صبح مثالی که بالا زد حالا لبس و سجده مثال زد، حالا خیلی فرق نمی کن. تو مثال دوم فعل مکلفش از نوع فعل مکلف وحدت داره، هر دو شربه، هر دو میگیم حرمت شرب، اما حرمت شرب به عنوان مقصود بودن یا حرمت شرب به عنوان نجس بودن اون خطاب متفاوته، چون یه خطابش لا تقصبه یه خطابش اشتنه بر النجس مثلا یا لا تشرب النجس، از خطاباش من فرق میکنه. مثال سوم کاملا با هم متفاوته. اونجایی بود که گفت علم اجمالی داره یا این زن اجنبیه یا این مایه خمر. خب اینجا از نظر اون حکم فعل مکلف با هم تفاوت داره، یکی حرمت مباشرته یکی حرمت شربه، فعل مکلف کاملا متفاوته. خطاب هم با هم فرق میکنه، یکی میگه که اجتنب عن النجس، یکی میگه اجتنب مثلا عن الاجنبی است. بحث چیه؟ بحث اجنبی بودنه، بحث این که این طرف این زن اجنبیه، زن شخص زوجه شخص نیست، حلیله نیست. خب این از دو ناحیه با هم تفاوت داره. خب احتمال داره، از باب احتمال شما بگید که آقا علم اجمالی وقتی منجزه که علم داری یه خطاب مشخصی بر عهده انسان آمده باشه، و در این سه مثال علم به این که یه خطاب مشخصی بر عهده انسان آمده وجود نداره. یه پاسخ خیلی ابتداییه که مرحوم شیخ اینو قبول نمی‌کنه، به عنوان اشکال اصلا انقلت میگه که آقا شما امکان داره بگید که ما تو همه مثال‌هایی که شما زدید میتونیم یه خطاب کلی و جامع تصویر کنیم و بگیم من علم دارم که اون خطاب متوجه منه، اجتنب عن الحرام، از حرام دوری کن. خطاب اجتنب عن الحرام هم در مثال اول هم در مثال دوم هم در مثال سوم این اجتنب عن الحرام رو علم تفصیلی دارم متوجه من. حالا توی اولی میگفتیم اجتنب عن الحرام یعنی یکی لبس است، لبس نجس است، اجتناب از حرام یه مصداقش لبس نجسه، یه مصداقش سجده است. تو مثال دوم گفتیم مثال شرب، یه مثالش مثلا قصب، مثال سومش هم همین، فرق میکنه. اما همشون یه خطاب کلی داره که اجتناب عن الحرام باشه و علم تفصیلی داریم در همه این سه مثال ها اون خطاب کلی اجتناب عن الحرام متوجه ماست. که این شیخ میگه هر حرف درستی نیست، چون این اجتناب عن الحرام یک خطاب انتزاعی همچین چیزی ما نداره. شما اومدید از مجموعه ادله محرمات مختلف یه خطابی رو در نظر گرفتید و انتزاع کردید. اگرم در کلمات و در روایات و در آیات خطابهایی با این تعابیر عام داشته باشیم، این خطابهایی به عنوان تعابیر عام یه خطاب جدایی از خطاب تک تک عناوین خاص نیست. اینطوری نیست که ما یه اجتناب عن النجس جدا داشته باشیم یه اجتناب عن الحرام جدا داشته باشیم. این اجتناب عن الحرام در حقیقت عنوان مشیر به اون خطابات متعدد وارد در هر عنوان خاصه. اجتناب عن الحرام خطاب مشیر به اینه که قصد نکن، نجس رو دوری کن، نمیدونم از اجنبیه دوری کن، خطابی است که مشیر به عناوین خرد زیر مجموعه خودشه. یه عنوان مستقلی نیست، یه تکلیف مجزایی نیست تا بگی من علم تفصیلی دارم این خطاب متوجه من شده. این حرف درستی نیست. اما حتی مرحوم شیخ میگه این حرفی که از ابتدا زدیم حرف قابل پذیرش نیست. یعنی چی؟ یعنی در تنجز علم اجمالی، در این که علم اجمالی موجب حرمت مخالفت قطعیه بشه و موجب وجوب موافقت قطعیه بشه فرقی نمی کنه. شما علم تفسیری داشته باشی خطاب مشخص متوجه شماست، یا علم داشته باشی یکی از دو خطاب متوجه شماست، بین این دو هیچ فرقی نمی کنه. همونطوری که عقل در فرض اول اونجایی که تفصیلا میدونی یه خطاب مشخص متوجه شماست حکم میکنه به حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی، در فرضی که علم دارید یکی از دو خطاب متوجه شما هست اونجا هم عقل حکم میکنه به حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی. همان نکاتی که در مورد اول میگیم و حرمت مخالفت و وجوب موافقت رو ثابت میکنیم، همان نکات به عینهی در مورد دوم هم تطبیق میشه. که میاد توضیح میده، حالا توضیحش خیلی متن داره، من به نظرم بخونیم از رومت بریم جلو، چون دیگه توضیح زیاد بخوام بدم یه مقداری هم شما خسته میشید هم خودم خسته میشم و توهمو چی؟
موجب موافقتش هم
مفهومی یا؟ بله الان میخونم دیگه، همونا رو باید بگیم. تو حرمت مخالفت بحث تناقض رو مطرح کرد، تناقض بین حرمت واقعی و حلیت ظاهری در مقام جهل تناقضه، اینو مطرح کرد دیگه. نمیشه یه طرف شارع یک فعل رو واقعا حرام بکنه، از اون طرف هم علم داری تو، از اون طرف هم بگه که آقا همشو هم اطرافشو ترخیص بدن، بین این دو تا تناقضه. میگیم حالا فرق نمیکنه، این تناقض انجام هست. یعنی شارع بیاد تحریم بکنه شرب مثلا خمر رو، مثلا از اون طرف هم تحریم بکنه مثلا شرب نجس رو دو تا عنوان مختلف، دو تا خطاب مختلف. بعد علم اجمالی هم داریم، یکی از این دو خطاب منجزه. بعد از اون ور بگه که من ترخیص دادم در هر دو طرف، باز اون تناقضش زنده است، باز وجود داره. لازم نیست که حتما یک عنوان و خطاب مشخص وجود داشته باشه تا اون تناقض شکل بگیره. اینجا هم تناقض شکل میگیره. این نهایه حرمت مخالفت قطعی. وجوب موافقت قطعیش هم بحث این بود که آقا اشتغال یقینی میشه، با اشتغال یقینی قاعد فراغ جاری، باز اینا قاعد فراغ جاری. من چون یقینا میدونم یکی از این دو تکلیف بر عهده من هست، حالا یکی از این دو تکلیف بر عهده من هست، عنوان تکلیفش یکی باشه یا عنوان تکلیفش فرق بکنه، فرقی نمیکنه. عقل میگه اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینی. و توهم و ادراج و ادراج ذالک کلی فی وجوب الاجتناب عن الحرام مدفوعون. توهم همونو میخواد بگه که آقا ما یک خطاب اجتناب عن الحرام داریم، پس همه این مثالهایی که شما زدی بازگشت میکنه به وجود یک خطاب تفصیلی مشخص. این حرف حرف اشتباهیه. چرا به ان الاجتناب عن الحرام عنوان ینتزع من الادله المتعلقه بالعناوین الواقعیه، یه عنوان انتزاعی از ادله متعلق به عناوین خاص، فل اعتبار و بها، اعتبار به اون عناوین واقعی است یا به اون ادله متعلق به عناوین واقعی است، لا به، نه به این اجتناب عن الحرام، کما لا یخفا، که اضافه هم کردیم. حالا انتزاع رو میتونه انتزاع توسط ما باشه، انتزاع میتونه توسط خود شارع باشه، یعنی شارع خودش بیاد بگه اجتناب عن الحرام. اما شارع وقتی میگه اجتناب عن الحرام، انتزاع کرده از ادله هر یک از احکام و به عبارت اخرى این عنوان مشیره به ادله هر یک از عناوین خاصه، نه اینکه خودش هم یه عنوان مجزا و مستقلی از اونها باشه. عنوان مجزا و مستقلی نیست. ول اقوا به ها اون ادله متعلقه به عناوین واقعیه، به یا به اجتناب وجوب الاجتناب عن الحرام. ول اقوا عند المخالفه القطعیه فی جمیع ذلک غیر جائز، اقوانی که مخالفت قطعی جائز نیست. ولا افرق عقلا و عرفا فی مخالفت نواه الشارع، فرقی نیست بین علم تفصیلی به خصوص اون خطابی که اون نهی که تو مخالفت کردی، یا علم اجمالی داشته باشی یکی از دو نهی شارع رو مخالفت کردی. یه شاهد میاره، شاهدش خیلی قشنگه، این شاهد رو خود دقت کنید. میگه آقا من الان اینو ببینید، میدونم این حرام، اما نمیدونم حرمتش به خاطر اینه که نجسه یا به خاطر اینه که غصبیه. چه میگید اینجا؟ این به خصوصهی، علم اجمالی نیست که این یا اون، این به خصوصهی حرامه، میدونم اما نمیدونم حرمتش به خاطر اینه که نجسه یا حرمتش به خاطر اینه که غصبیه. چه میگید؟ حکمش چه؟ خب حالا اگر شما باید علم داشته باشی، اگه لازم باشه علم داشته باشی کدوم نهی شارع رو داری مخالفت میکنی، علم داشته باشی یه خطاب مشخص شرعی رو داری مخالفت میکنی، تو این فرد خوردنش جایز میشه. چرا؟ چون تو نمیدونی آیا اجتناب عن النجس رو داری مخالفت میکنی یا لا تخصب رو داری مخالفت میکنی. پس این شاهد میشه که لازم نیست به خصوصی بدونی کدوم خطاب شرعی رو داری مخالفت. این شاهد میشه، به عنوان یه شاهد داریم میگیره، درسته؟ شاهدش قشنگه، یه مقدار دقیقه. علا ترا، علا ترا، ما هاشه رفقا میگیم علا ترا چیزی معنی میکنی؟ بر شما تا الان معنی کردیم؟ ها؟ همون که گفتی ما میگیم شوخی میکنم، میگیم یعنی مگه کوری؟ چون ما میگیم شیخ مثلا چند تا دلیل اصلی داره که مگه کوریه، یکی بی وجدانه، یکم بی انصافه. علا ترا انهو خیلی کنو که الانصاف و الوجدان مثلا علا ترا انهو لبه تکه و ماه شوخیه دیالا شیخ انقدر به قول معروف چیز داره چی میگن، جنبه داره که با شوخی کنیم. انهو لبرتکه و ماین واحدا، اگر نمیبینی در صورتی که مرتکب بشه یه مایه واحدی رو، یعلم انهو مال الغیر او نجس، میدونه حالا یا مال الغیر یا نجس. اینجا معذور نیست بگه به خاطر اینکه من جهل تفصیلی دارم. جهل تفصیل رو قبلا این بار توضیح دادیم، اونجا نوشتیم پایتختی، که خیلی وقتا به علم اجمالی هم میگن جهل تفصیلی، یعنی علم داری اجمالا اما تفصیلا نمیدانی، چون جهل معنی عدم العلمه، یعنی تفصیلا نمیدانی هرچند اجمالا بدانی. معذور نیست به خاطر اینکه تفصیلا نمیداند اون خطابی که خیلی مخالفت کرده چیه، آیا تقصیب رو مخالفت کردی یا اشتن من النجس رو. فکذا حال و من ارتکب النظر الى المرء و شرب و شرب المایع فی المثال الاخیر، تو مثال آخر که از همه اوضاعش بدتر بودم همینه، فرق نمی کنه، اینجا مثل همینه. والحاصل ان النواه الشرعیه بعد الاطلاع علیها به منزلت نهی واحد عن عدت اموره. حالا یه ذره اومده توضیح بده این تعبیرش، تعبیر به نظرم میتونستیم با تعبیر دیگه توضیح بدیم، حالا ایشون با این تعبیر توضیح داده. نواهی شارع بعد از این که اطلاع برش پیدا کردیم به منزله یک نهی واحد از امور متعدده، که این تعبیر یه مقدار ایهام پیدا میکنه که همون حرف قبلی داره تکرار میکنه، همون حرفی که گفتی و توهم و مدفوعه، این تعبیرش یه ایهامی داره که اونو داره تکرار میکنه، داره که اونو نمیخواد بگه، نه بس انحلال نمیخواد بگه، میخواد بگه که مقدمه داره میچینه برای اینکه اون تناقضه اینجا هم هست. لازم نیست این، به نظرم این مقدمه خیلی نیازی بهش نیست، چون در تقریب تناقض فرق نمیکنه که آیا این نهی های متعدد به منزله نهی واحد باشن یا حتی اگه به منزله نهی واحد هم نباشن تناقض رو میشه تقریب کرد، بگی آقا از یه طرف شاره دوتا نهی کرده، دوتا نهیش هم نهی واحد نیست و این دوتا نهی هم علم اجمالی داری که یکیشون منجزه، یکی از این دوتا منجزه، علم اجمالی داری. خب وقتی یکی از این دوتا منجزه، پس این یکی از دو نهی رو باید شخص ترک کنه واقعا چون منجزه. از اون طرف شاره بگه چی؟ هر دوتا رو انجام بده. خب تناقض اصلا نیاز نیست که تقریب کنیم به منزلت نهی واحده، حتی اگه به منزلت نهی واحد هم نباشه تناقض در مقام جمع قابل تقریبه. حالا این مقدمه رو برده، نیازی بهش نیست به نظر. فکما تقدم همونطوری که گذشت، لا یشتمه نهی و شارع ان امر واقعی واحد، جمع نمیشه نهی شارع از امر واقعی واحد، مثلا خمر جمع نمیشه با چی؟ جمع نمیشه با اذن در ارتکاب دو مایعی که المردد بینهما الخمر، دو مایعی که خمر بین اونها مردده، بین این نهی واقعی و ترخیص ظاهری تناقضه، قبلا اینو گفتیم. فکذلک لا یجتمع نهی عن عدت اموره، جمع نمیشه نهی از امور متعددی با اذن در ارتکاب هر دو امری که علم دارید وجود یکی از این امور در این دو امر. یعنی اگه طرف بگه که آقا لا تقصد، اگه طرف بگه اشتن بن نجس، بعد دو تا مایه دارید که علم اجمالی دارید که یا یکی از اینها نجسه یا یکیشون چیه؟ قصبیه. اینجا بیاد هر دو رو ترخیص بده، اینجا هم قابل جمع نیست، پس جمع نمیشه نه از عده از امور متعددی، مثلا لا تقصب و اشتن بن نجس. از اون طرف هم اذن بده در ارتکاب دو طرف علم اجمالی، کلال امرین یعنی دو طرف علم اجمالی که علم داریم یکی از اون امور یعنی قصب یا نجاست بین این دو طرف موجوده، میدونیم یکی از این دو یا قصبیه یا نجسته. اما الموافقت القطعیه، این مخالفت قطعی و همون تناقضی که قبلا گفتیم اینجا تقریب میشه. اما موافقت قطعیه فالاقوا ایزن وجوبها لعدم جریان عدلت الهلیه ولا عدلت البراعه عقلیها و نقلیها، ادله براءت عقلی و نقلی هیچ کدام جاری نیست. خب ادله حل و ادله براءت گفتیم چیه فرقش؟ یه بار توضیح دادیم، هم ادله حل رو گفتم ادله براءت. معلوم شیخ ادله حل رو چی میگه؟ مثبت حکم ظاهری به اباحه. ادله براءتش میگرفت صرفا نافیه تکلیف، لسانش نافیه، اثبات حلیت ظاهری نمیکنه. که حالا ما نه بس امار اصلا من هر دوشون اصلا عملی، هر دو اصلا عملی فرق نمیکنه، هر دو اصلا عملی، اصلا عملی بودنش فرق نمیکنه. چون مثلا استصحاب هم اصلا عملیه، اما استصحاب نفی تکلیف خیلی وقت نمیکنه، اثبات تکلیف میکنه. اصل عملی بودنش فرق نمیکنه. بس اینه که ادله حل لسانش لسان اثبات حلیت ظاهریه، ادله براءت لسانش لسان نفی فعلیت و عقاب، اثبات حلیت ظاهری نیست. که حالا ما قبلا گفتیم اینا خیلی با هم فرق عمده ای نمیکنه، فرق عمده ای نداره. چون ادله حل نه هم اگر اونو قبلا اشاره کردیم، اگر ادله حل اثبات میکرد اباحه بالمعنی الاخص رو شما همچین برداشت میکرد، اینا قابل تفاوت بود. چون ادله حل میاد میگه که اباحه بالمعنی الاخص، اما ادله براءت فقط وجوب و حرمت رو نفی میکنه، اما استحباب و کراهت و اینا رو نفی نمیکنه. احتمال داره شی مستحب باشد اما واجب و حرام نباشه، و ادله براءت استحباب و نفی نمیکنه. نه با هم فرق میکرد. اما حلیتی که در ادله حل بیان شده هیچ کدوم همچین ظهوری نداره که حلیت بالمعنل اخص رو میگه، بلکه ظهور داره در حلیت بالمعنل عام، البته غیر از وجوب، در مقابل وجوب و حرمت، که همون لسان براءت، هیچ لسان دیگه متفاوتی نداره. ما به نظرمون فرقی نمیکنه بین ادله حل و ادله براءت، صرفا تفاوت تعبیریه، از نظر ماهیت تفاوت ماهوی ندارن، اما ظاهرا کلام مرحوم شیخ نه تفاوت ماهوی بینشون قائله. حالا بر ما این مقداری فهمش مشکله. اما نقلیه، اما این ادله نقلیه جاری نیست، فلما تقدمه. خب ادله نقلیه رو در اطراف علم اجمالی اشکال یادتونه؟ بگید اشکال چی بود؟ چرا کل شیء در اطراف علم اجمالی جاری نمیشد؟ قبلا پای تخته نوشتیم، سه صورت گفتیم، این صورت چهارم هم اضافه کردیم، گفتیم شبیه این بحث هم تو ادله استصحاب مطرحه، احد همای معین، هر دو، مخیر، اینا چند تا صورت بوده، گفتیم شامل هر دو نمیتونه بشه به صورت معین، چون مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیت و تناقض در مقام جعل. شامل احدوم های معین نمیتونه بشه، چرا؟ چون مستلزم ترجیح بلا مرجح. احدوم های مخیر رو هم شامل نیست، چرا؟ چون احدوم های مخیر فرد شی نیست، شی معینات و مشخصاته، مخیرات افراد شی نیستن. حالا اگر هم شما بگید که هم شامل معیناته هم شامل مخیرات، استعمال لفظ در اکثر از واحده، در دو لحاظ متناقضه، چون یک شی لحاظش به شرط تشخص اون احد همای مخیل، لحاظش به شرط عدم تشخصه، و این لحاظ به شرط شی و به شرط لا دو لحاظ متناقضه، در استعمال واحد قابل جمع نیست. اینا قبلا گفتیم، همین حرفا اینجا میاد، این همون حرفا اینجا هست. اما نقلیه فلما تقدم من استواءها، گفته آقا مساوی است نسبت به هر دو مشتبه، و ابقاهما اگه هر دو رو شامل بشه یوجب التنافی مع عدلت تحریم العناوین واقعیه، موجب تنافی و تناقض با حکم واقعی. ابقا واحد علی سبیل البدل غیر جایز، اون علی سبیل تعیینه که اصلا گفتن نداره که ترجیح بلا مرجحه، اصلا اون خیلی واضحه. ابقا واحد علی سبیل البدل غیر جایز، چرا؟ از بعد خروج کل من هما بالخصوص لیست واحد و لا بینی فردن سالسا، بعد از اینکه هر دو بالخصوص خارج شد، به خصوص نتونست کل شرین شامل اون بشه، واحد لا بینی فرد سومی نیست که تحت اصالت العموم باقی بمونه. اینطوره نیست که کل شرین هم شامل مشخصات بشه هم شامل مرددات و مخیرات باشه، یه عنوان عهد و مار هم به عنوان یه فرد براش در نظر بگیریم. عنوان عهد و مار به عنوان یه فرد دیگری غیر از دو طرف که نیست. وقتی دو طرف رو کل و شهی نتونست شامل بشه، شمول نسبت به هر دو تناقض بود. عهد و مار معین هم ترجیب لا مرجح بود. وقتی نتونست به صورت خاص این دو رو شامل بشه، بخواد عنوان عهد و مای مخیر رو شامل بشه، این درست نیست. چرا؟ چون این مصداق و فرد برای شی نیست. شی فردش معیناته، تعبیر شیخ این بود دیگه. بعد از خروج هر یک از اینا بالخصوص، واحد لا به عین یه فرد سومی نیست که ذیل اصالت العموم کل شیئن باقی. خب این نقلیش. اما العقل، عقلم که بحث چی رو گفتیم؟ که اینجا قوه قابل بیان نمیتونه جاری بشه. چرا قوه قابل بیان نمیتونه جاری بشه؟ چون فرض اینه که بیان موجوده، علم اجمالی بیان دیگه. پس قوه قابل بیان جریان نداره، نه تنها جریان نداره بلکه وجوب موافقت قطعی، بلکه وجوب دفع ضرر محتمل میاد. اما العقل فلمنع استقلاله، آقا استقلال نداره در مقام به قوه مؤاخذه. یعنی قوه قابل بیان اینجا جاری نیست. چرا قوه قابل بیان جاری نیست؟ چون علم اجمالی داریم. من میکنیم استقلال عقل رو در مقام به قوه مؤاخذه یک کسی که حرام مردد بین دو امر را مرتکب شود. عقل قوه قبیح نمیدونه عقاب رو. بله ظاهر. حالا که اینطوری عقل قبیح نمیدونه، عقل مستقل است به وجوب دفع ضرر، البته بعد عدم القبح المذکور، بعد از اینکه عقاب قبیح نبود. چون قبلا گفتیم رابطه بین قبح عقاب بلا بیان و دفع وجوب دفع ضرر محتمل رابطه شون چی بود؟ آقای رضوی، رابطه بین وجوب دفع ضرر محتمل و قبح عقاب بلا بیان چی بود؟ کدوم وارد بود؟ قبح عقاب بلا بیان وارد بود. حالا اگه قبح عقاب بلا بیان جاری نباشه یعنی چی؟ یعنی نوبت وجوب دفع ضرر محتمل دیگه. روشن. اعنی عقاب المحتمل فی ارتکاب عهد ما. ضرر مراد چیه؟ همون عقابی است که احتمال داره در ارتکاب یکی. و بالجمله خلاصه، فز ظاهر عدم التفکیک فی هذا المقام بین المخالفه القطعیه و المخالفه الاحتمالیه، اما ان تجوز الاولى و اما ان تمنع الثانیه. ظاهره که بین مخالفت قطعی و مخالفت احتمالی نمیشه تفکیک کرد. نمیشه گفت مثلا موافقت قطعی واجب نیست اما مخالفت قطعی حرام است. نمیتونه دیگه. یا باید بگید به قول معروف مخالفت قطعی هم جایزه. چرا؟ چون علم اجمالی منجز نیست. یا باید بگید که آقا موافقت قطعی هم واجبه چون علم اجمالی منجزه. پس یا علم اجمالی منجزه، اگه منجز باشه هم مخالفت قطعی حرام است هم موافقت قطعی واجب است. یا علم اجمالی منجز نیست، اگه منجز نباشه مخالفت قطعی جایز است موافقت قطعی هم واجب است، قابل تفکیک نیست. و بس اصانی میگیم یا علم اجمالی منجز هست باعث میشه تکلیف ثابت بشه، اگه باعث بشه هم مخالفت قطعی با تکلیف با علم اجمالی حرامه هم موافقت قطعی واجب. یا میگید علم اجمالی تو اینجا منجز نیست، اگه نباشه خب تکلیف ثابت نشد مخالفت قطعی هم اشکال نداره. بله
مخالفت قطعی در صورتی اشکال پیدا میکنه و وجود تناقض در واقع جرمی که منجز باشه.
بله
اگه منجز.
بله. اگه منجز نباشه تناقض میشه. چیزی منجز نباشه حالا باید یکی یکی تو تنبیهات
بعد. من منظورم که مراحل تکلیف یه جهل خود داشتیم نمیدونم
چی تناقض در مقام جهل. منظور اون جهل حکم واقعی نیست، منظور اون جهل حکم ظاهری. یعنی جهل حکم ظاهری با وجود حکم واقعی ممکن نیست. چرا؟ چون جهل حکم ظاهری موجب تناقض جهل در حکم ظاهری نه در حکم واقعی. حکم واقعی که سر جای خودشه.
اون چهار
تا منحله
ساعتی حکم واقعی بودن؟
بله. فعل جمله میخواد یه حرف جدیده در حقیقت، خلاصه نیست. خود حرف جدید اینه که میخواد بگه تا حالا ما گفتیم که، حتی حرف جدید هم نیست، حالا میتونیم توی تعبیر کنیم، بل جمله جمع‌بندی فقط موافقت قطعی است، کاری به مخالفت قطعی نداره، جمع‌بندی موافقت قطعی است. میخواد بگه آقا موافقت قطعی واجبه، موافقت احتمالی کافی نیست. موافقت احتمالی یعنی چی؟ یعنی برخی از اطراف رو ترک کنی، برخی رو انجام بدی. چرا؟ چون بین موافقت قطعی و مخالفت قطعی قابل تفکیک نیست. اگه مخالفت قطعی حرامه، قطعا موافقت قطعی واجبه. یعنی یک کلامی داره میگه که جمع بندی بحث موافقت قطعی است، ارتباطی با مخالفت فعلا نداره. حرف جدیده، تو متن نگفته اینو، با یه تعبیری که تا حالا نگفته قبلش، اینجا داره تک جدید بود.
از وقتی مخالفت احتمالیه، خب بعد اینکه یا ما جایز میدونیم اولی مخالفت قطعی رو پیچی بشه،
یا در فرضی که علم اجمالی رو منجز ندانیم هم مخالفت قطعی رو هم جایز میدونیم، هم این علاوه بر اینکه موافقت قطعی واجب نیست، مخالفت قطعی رو هم جایز میدونیم، یا در فرضی که علم اجمالی منجز هست موافقت احتمالی را من میکنیم، میگه آقا مخالفت احتمالی هم درست نیست، باید موافقت قطعی انجام بده. مخالفت احتمالی مقابل موافقت قطعیه دیگه، نه مقابل همه، موافقت قطعی در مقابلش چیه؟ مخالفت احتمالی، درسته؟
بین
موافقت قطعیه مقابلش مخالفت احتمالی است، درسته؟ توضیح که نیاز نداره، موافقت قطعی مقابلش مخالفت احتمالی. یعنی میخواد بگه که مخالفت احتمالی هم منع میکنیم. منع میکنیم یعنی چی؟ منع مخالفت احتمالی یعنی چی؟ قطعی واجب، معناش میشه دیگه، منع مخالفت احتمالی یعنی وجوب موافقت قطعی. هزار بازی با الفاظ زیاد اینجا. ما الان بازی با الفاظ میکنیم، خیلی هست اگه نه اون چیزش معلومه.
از بعد خروج کل منهو یه مختصر چیگه،
از بعد خروج کل منهو میخواد بگه که کل شیء، فرض اینه که هر دو طرف رو نمیتونه بگیره چون موجب تناقض با حکم واقعیه، درسته؟ احد همای معین هم که نمیتونه بگیره چون ترجیح بلا مرجعه. پس کل شیء هیچ یک از این دو رو به نحو معین نمیتونه بگیره. حالا شما هم میخواید بگید به نحو معین نگیره، احد و همای مخیر رو بگیره. میگه خب احد و همای مخیر مصداق شیئه، شیء به معنی معینات، قبلا توضیح دادم شیء یعنی چیز مشخص، احد و همای مخیر که مشخص، بگی به تعدد استعمال باشه، خب لازمش استعمال لفظ در اکثر از معناست، بگید هم شیء به معنای شیء معینه هم به معنای شیء مخیر، این که تعدد استعمال، تعدد استعماله هیچ کدام نمیشه. پس میخواد بگه که یک فرد دیگه ای نیست که کل شیء میتونه شاملش بشه. خب میریم تنبیه دوم. تنبیه دوم، بله، یعنی اینطوری باید بگیم عدم التفکیک فی هذا المقام بین حرمت، بین بین حرمت مخالفت القطعیه و وجوب مثلا چیز و جواب. حالا تعبیر شما چیه؟ سوالتون چیه دقیق؟
نظرم اول چه میگه عدم تعبیر سوالش نمیخور که نام میشون یکی و درش میگه اما هم دارم تجمع مثلا بگم اما هم
ها بسته عبارتی داره میگه نیست تفکیکی نیست در این مقام،
عدم تفکیک از چه لحظه
بین مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه، یعنی دو تا سو حکمشون یکیه، یعنی اگر مخالفت قطعی حرامه مخالفت احتمالی هم حرامه، هر دو هم اگر جایز هر دو جایز، درسته؟ اگه مخالفت قطعی حرام باشه موافقت مخالفت احتمالی هم حرامه، یعنی چی؟ یعنی اگر مخالفت قطعی حرامه موافقت قطعی هم واجبه. عبارتون خوشی ندید؟ حرمت مخالفت احتمالی گفتم با آقا بس کردم، یعنی چی؟ یعنی وجوب موافقت قطعی. یعنی میخواد بگه بین حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی تفکیک نمیشه کرد، هر دوتش با همه، یا هر دو با هم هست یا هیچ کدوم نیست. یه ذره تعبیر بازی و تعبیر زیاد اینجا. ایشون گفته بین حرمت مخالفت قطعی و حرمت مخالفت احتمالی تفکیک نیست، یا هر دو حرامه اگه علم اجمالی منجز بشه، یا هیچ کدوم حرام نی اگه علم اجمالی منجز نشه. حالا ما اینطوری میگیم بین حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی تفکیک نیست، یا هر دو هست یا هیچ کدوم نیست. از ثانی، من فقط اینو تو شروع بکنیم، از ثانی حالا تنبیه در مورد اینه که حالا شما گفتید که اطراف علم اجمالی باید از هر دو اجتناب کرد، از هر دو ما اجتناب کرد. حالا فرض کنید شخصی آمد و هر دو رو مرتکب شد، آیا با ارتکاب هر دو دو حکم شرعی رو، دو حرمت شرعی رو مخالفت کرده؟ یه دونه این بود که آقا این لیوان اول حرام خورشور بش، لیوان دوم حرام، یا یک حرمت شرعی رو مخالفت کرده. این ثمراتی جای مختلف میتونه بحث داشته باشه، مثلا تو بحث اداره قابل بحثه. مثلا فرض کنید که میگیم که صغیره باشه، خب اگه صغیره باشه، اگه یک مخالفت کرده باشه، خب این مضر به عدالت نیست، اصرار ثابت نمیشه. اگر تعدد باشه، اصرار مثلا بر صغیره ثابت میشه و مخل به عدالته، مثلا تو اونجا قابل تصویر ثمرش. یا ثمره‌ای که قابل تصویر هست اینه که شما یکی از این دو رو اگر مخالفت بکنه و بعد از مخالفت فهمید که اونی که خورد حلال بود، واقعا آب بود، دومیه که نخورده شراب بوده، معلومه دیگه میخوره بعد میفهمه که آب دیگه، وگرنه مست میشد دیگه، این میفهمه که این آب بوده مثلا یا سرکه بوده مست نشده، اون دومیه مثلا شراب بوده، اون آب میوه بوده، این نوشابه بوده، اون دومیه شراب بوده. خب اینجا اگر شما بگید که هر یک از اینها یک حرمت مجزایی دارن، این الان مرتکب کار حرام شد، ولو واقعا بعدا معلوم بشه، بگید واقعا بعدا معلوم بشه که این آش نوشابه بوده، نوشابه بوده، آب میوه بوده. اگه بگید نه، حرمت به خاطر انجام اون حرام واقعیه، اینجا هم شخص علم پیدا کرد که حرام واقعی رو انجام نداده، مرتکب حرامی نشده، صرفا تجریه، صرفا تجریه. حالا این بحثی که مرحوم شیخ مطرح میکنه و فقط میگه اینجا به نظر ما فقط تجریه، اون بحثی قبلی مطرح میکنه و همه ثمراتی که تو جای مختلف تو بحث شهادت و تو بحث عدالت و هر جا عدالت شرطه، همه این بحثا اینجا مطرح میشه. اگه شما تجری رو قبیح حرام ندانی، حالا اینو بحث میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.